بسم الله الرحمن الرحيم. لكن الطائفة الأولى تعرض لموضوعاتها في الذهن من حيث هي موجودة في الذهن. قلتم في معقول ثاني و معقول أولى ما بین استراسی دارن و ما بین امتیازی. ما بین استراسیشون این بود که هر دو باید در ذهن باشند و تعقل بشوند و هر دو باید وصف امر خارجی قرار بگیرند و خروج هر دو هم بر موضوعاتشون در ذهن یا اتصاف هر دو اتصاف موضوعات به هر دو در ذهن. پس این چنین است که مقولات ثانی اوصافی هستند عقلی که موصوفاتشون خارجی هستند و اتصاف هم عقلی است. اتصاف عقلی است ولی موصوفها خارجی است. و توضیح دادیم در پایان بحث که اون امر خارجی رو که موصوفه باید بیاریم در ذهن و بعدن این مقول ثانی رو برش عارض کنیم. همونطور که این امر در خارجه نمیشه این مقول ثانی رو برش عارض کرد. ظاهرا من در ورود در بحث گفتم معقول ثانی و معقول اول، اشتباه گفتم. معقول ثانی منطقی و معقول ثانی فلسفی، هر دو معقول ثانی هم منطقی، یکی فلسفی یکی منطقی. پس مابل اشتراک این دوتا اینه که هر دوشون عقلی هست و موصوفشون اگرچه خارجی است ولی باید بیاد تو عقل و بعد جامعه تو عقل متصف بشه. حالا که مابل اشتراکشون معلوم شد، مابل امتیازشون رو ذکر میکنیم. همونطور که در الان اشاره کردم، موصوف هر دو معقول باید توی ذهن بیاد و موصوف بشه، در خارج موصوف نمیشه. تفاوت در همین جاست که در معقول ثانی منطقی اون که در ذهنیات مقید به وجود ذهنی است، بعد آف این تقید معقول ثانی رو میگیره، سلام علیکم. ولی معقول ثانی فلسفی این چنینه که اون که در ذهنیات، یعنی موضوعی که در ذهنیات، مقید به وجود ذهنی نیست ولی باید تو ذهن باشه. هر دو معقول این چنینن که باید موضوعشون در ذهن بیاد بعد متصف بشه، اما معقول ثانی منطقی موضوعش در ذهن میاد و مقید به ذهن میشه، اما معقول ثانی فلسفی موضوعش تو ذهن میاد مقید به ذهن نمیشه. تفاوت فقط همینه. یعنی موضوع معقول ثانی منطقی به شرط شیء، به شرط ذهن بودنه. موضوع معقول ثانی فلسفی لا به شرطه، ولو باید تو ذهن باشه، اما مشروط به این نیستش که در ذهن باشه. این اینا توضیح داده میشه، معلوم میشه. ما وقتی میخوام کلیت رو مثلا بر انسان عارض کنیم، کلیت معقول ثانی منطقیه، این انسان با تو ذهن بیاد بعد کلیت برش عارض بشه، ولی این انسان نمیتواند لابشرط باشد. بگیم انسان لابشرط کلیست، نه، انسان لابشرط چون میتونه تو خارج باشه، میتونه تو ذهن باشه، میتونه هم کلی باشه هم جزئی باشه. بله، اگه این انسان رو مقید کردید، مشروط کردید به این که تو ذهن باشه و کلیه، پس کلیت بر انسان لابشرط خارج نمیشه. انسان لابشرط میتونه خارجی هم باشه، ولی اون حالت یک کلیت نداره. کلیت بر انسانی عارض می شود که مقیداً در ذهن باشه، مشروط به ذهن باشه. اون وقت یعنی انسان ذهنی، انسان به این قید که در ذهن موجود است کلیست. در خارج شما نمی تونید این کلیت رو بر انسان عارض کنید، به اعتبار اینکه این شی در خارج حاصل میشه، باز نمیتونید کلیت رو عارض کنید. دقت کنید، در خارج دو حرفی که زدم با هم فرق میکنه. در خارج نمیتونید کلیت رو در انسان عارض کنید، چون انسان خارجی کلی نیست. در ذهن به اعتبار خارج باز نمیتونید کلیت عارض کنید، یعنی انسان رو بیاریم تو ذهن، ولی به اعتبار خارج باز کلیت عارض نمیشه. سلام علیکم. چون انسان به اعتبار خارج جزئی کلی نیست. حالت سومی که انسان رو بیارید تو ذهن، به اعتبار اینکه تو ذهنه، اینجا کلیت عارض میشه. پس در این سه حالتی که الان تصویر کردیم، فقط در یک حالت میتونید کلیت عارض کنید. انسانی که در خارجه کلیت برش عارض نمیشه، انسانی که در ذهن است به اعتبار خارجی بودنش باز کلیت برش عارض نمیشه، انسانی که در ذهن است به اعتبار ذهنی بودنش کلیت برش عارض میشه. و این معنای همین مطلب اول صوفی که موضوع این معقولات ثانی فلسفی باید در ذهن باشن یک و مقید به ذهن بودن باشن دو، صرف بودنشون در ذهن کافی نیست، حتما باید مقید به ذهنم باشن. گفتیم باید در ذهن باشن، اون تصویر اول که در خارج باشد خارج شد، که اگر انسان در خارج باشد معروض کلیت باشد. همین که گفتیم باید معروض معقول ثانی منطقی در خارج در ذهن باشد، اون که در خارج است خارج شد. گفتیم در ذهن باید مقید به ذهن باشد، این صورت دوم خارج شد که در ذهن باشد ولی به اعتبار خارج، اونم خارج شد. پس منحصر شد به همین صورت سوم که در ذهن باشد به اعتبار این که در ذهن است، یعنی در ذهن باشد مقیداً به فکره. این تمام توضیحی بود که ایشون در معقول ثانی منطقی دادند که ما به استراحش روشن شد. قبلن هم گفته شد، مابل امتیاز هم الان گفته شد. حالا از بیان مابل امتیاز در معقول ثانی منطقی، مابل امتیاز معقول ثانی فلسفی هم روشن میشه. ولی ما بعد از اینکه به معقول ثانی فلسفی رسیدیم مستقلا توضیحش میدیم، اعتماد نمی کنیم به این روشن شدن. حالا عبارت تلفظ کنید که معقول ثانی منطقی روشن میشه. صفحه 289 صفحه 3. لکن طائفت الاولا، گفتیم هر دو طائفه، یعنی معقول ثانی منطقی و معقول ثانی فلسفی، در اون اموری که ذکر شد اشتراک دارند. اما حالا میخوام امتیاز رو ذکر کنیم. لکن طائفه اولا که معقول ثانی منطقی باشه، تعرض لموضوعات حافظ ذهن، عارض موضوعات میشود، موضوعاتی که در ذهنن یا عروض در ذهن، این سه ذهن قید هر دو میتونه باشه، هم قید تعرض و هم قید موضوعات ها، هر دو هم درسته، هم عروض در ذهن هم موضوعات باید در ذهن باشه. تا اینجا در معقول ثانی فلسفی هم هست، در معقول ثانی فلسفی هم تعرض و فی ذهن داریم، موضوعات هم در ذهن هست. منتها مهم این پیچ هست، من هل سریا موجودتون فی ذهن، چه اینه در معقول ثانی منطقی داریم در فلسفی نداریم. یعنی مقید به این که فی ذهن باشد. من حیث هیا یعنی موضوعات موجودتون فی ذهن، یعنی باید مقید باشد این موجودی که الان در ذهن من آمده، مقید باشه به ذهنیت، یعنی در ذهن نیاید به اعتبار خارج. اگر در ذهن بود و ما او رو ناظر به خارج قرار دادیم، بازم مقول ثانی فلسفی، مقول ثانی منطقی برش عارض نمیشه. انسان رو که در ذهن آمده اگر ناظر به خارج قرارش بدیم، باز کلی نیست. این داره حکایت میکنه از اون انسانهای خارجی، این دیگه نمیتونه کلی باشه. در صورتی کلیست که مقید به ذهنیت باشه، یعنی در ذهن باشد مقیدن به این که در ذهنه، اون وقت میشه کلیست. الا ان یکون تقیید و بالوجود فی ذهن داخل فی الموضوع، به این صورت که موضوع ما انسان نباشد، انسان موجود فی ذهن باشد، یعنی موجودیت فی ذهن قید باشه مجموعاً بشه موضوع. بر انسان کلیت مترتب نمیشه، بر انسان به علاقه موجود بودنش به ذهن کلیت عارض میشه. پس قید به ذهن بودن جزء موضوع قرار میگیره و اون ماهیت به علاقه این قید مجموعا میشه مثلا معروض کلیت. علا ان یکونه تغییر به وجود به ذهن داخل از موضوع، که موضوع میشه این مجموعه، یعنی همون ماهیت مثلا انسان با مقید بودنش به وجود فرده، این که موضوع و کلیت که معقول ثانی منطقی است برش آرز است. به تعبیر دیگر و به جمله مطلب رو میخواد ایشون کاملا تبیین کنه که ابهامی پیش نیاد، چون به نظر خودشون تفسیر معقول ثانی منطقی فلسفی مشکله و دیگران دربارش به اختلاف افتادن و نحوه های مختلف معناش کردن. ایشون میخواد طوری معنا کنه که کاملا واضح بشه. به این جهت گاهی عبارات تکرار میکنه، یعنی در طایفه اولا سه جور حرف میزنه که هر سه شکیه، سه تا عبارت میزنه. در طایفه ثانی هم با سه تا عبارت میزنه، یعنی به عبارت اول که مطلب روشن شد اکتفا نمی کنه، عبارت دوم میاره، عبارت سوم میاره. حالا این عبارت دومه و ولی جمله ینتجو هل اقلو من الماهیت الموجودت فزن، تا اینجا کافی نیست بلکه به اعتبار وجود حافظه. عقل انتجا می کند این معقولات ثانی منطقی را، یعنی طایفه اولا را که معقول ثانی منطقی هن، انتجا می کند از ماهیت، ولی ماهیت به دو شرط. اولا موجود فزن باشه، اما این شرط شرط اختصاصی نیست، این در معقول ثانی فلسفی هم هست، اونم ماهیتش باید موجود فزن باشه. شرط دوم به اعتبار وجود ها فزن، که این شرط اختصاصیه که در معقول ثانی فلسفی ما شرط نداریم، اما در معقول ثانی منطقی داریم. به اعتبار این که این ماهیت در ذهنه، نه به اعتبار وقوع حاصل خارج. این لا به اعتبار وقوع حاصل خارج نمیخواد بگه نه بر اون موجود خارجی شما کلیت هم نمی کنید، بر موجود خارجی هم نمی کنید چه روشنه، بر موجود ذهنی به اعتبار خارجی بودنش هم حمله نمی کنید، لا به اعتبار وقوع حاصل خارج. یعنی انسان رو بیارید تو ذهن، اما برش کلیت هم کنید به این اعتبار که این انسان در خارج هست، نمیتونید به این اعتبار کلیت هم کنید، بلکه باید انسان رو در ذهن بیارید اولا به اعتبار این که در ذهن است ملاحظهش کنید، ثانیا و کلیت رو هم کنید. این هم عبارت دوم بود. عبارت سوم تقریبا پیاده کردن این دو عبارت در ضمن یک مثالی که با مثال مطلب رو تبیین میکنه. میفرمان که اول به طور کلی میفرمان که این معروض که همون ماهیته موجود شده در ذهن است، معروض که ماهیت موجود شده در ذهن است که میخواد معروض کلیت جنسیت و امثال ذلك قرار بگیره، این معروض به حسب خارج متصف به این معقولات ثانی نمیشه، بلکه به حسب ذهن متصف میشه. این همون به اعتبار ذهن لا به اعتبار خارجه. دسته بر دسته عوضش کرده، گفته به حسب الخارج نمیشه، به حسب ذهن میشه. این عبارت سومه. بعدا در مثال پیادش میکنه، میگه جنسیت در حیوان عارض میشه، اما حیوانی که اولا در ذهن باشد، ثانیا به این اعتبار که در ذهن است، بر حیوان خارجی اولا بر حیوان خارجی جنسیت ثبت نمیکنه، ثانیا بر حیوان به این اعتبار که در حیوان ذهنی به این اعتبار که در خارج است و ناظر به خارج است و حاکی عن خارج است، بازم جنسیت ثبت نمیکنه. جنسیت بر حیوان مقید به این که در ذهن است ثبت میکنه. و لذلك این چون موضوع باید علاوه بر این که در ذهن است به اعتبار ذهنیت هم ملاحظه شود تا معروض معقول ثانی قرار بگیرد، به این جهتش که لا یتصف المعروض بهی، بهی متعلق به لا یتصفه نه متعلق به معروض، معروض متصف بهی، یعنی به این معقول ثانی نمی شود، معقول ثانی منطقی، متصف به این معقول ثانی منطقی به حسب خارج نمی شود، باید به حسب ذهن متصف بشه. فا این الجنسیه عارض است للحیوانی که موجود فی ذهن است، و لا یتصف به این جنسیت حیوانی که موجود فی الخارج است به حسب خارج. این هم حیوان موجود فی الخارج می تواند متصف شود، نه حیوان موجود فی ذهنی که به حسب خارج باشه، اونم نمیتونه متصف بشه. کجا؟ برای اشیاء خارجی متصف میشن، ولی اشیاء این مابل اشتراک معقولات ثانیه فلسفی منطقه این بود که وصف که خود معقولاتن باید ذهنی باشن، اما موصوف خارجی هست، منتها بعد اضافه کردیم این موصوف های خارجی رو که بیاریم تو ذهن. اون وقتی که من نبارست دوزی می دادم گفتم خارجی هستن ولی فعل خارج نیستند، لازم نیست فعل خارج باشن، یعنی اشیاء خارجیه، اشیاء خارجی، اشیایی که خارجی هستن، حالا چه فعل خارج هم باشن چه نباشن. ولی مهم اون شرط بعدیش که این شرط دوم، یعنی اون امر بعدیش که این امر دوم رو اصلاح میکنه، امر بعدی اینه که همین خارجی باید بیاد تو ذهن، باید بیاد تو ذهن متصف بشه. حالا وقتی آمد تو ذهن ناظر به خارج باشه یا نباشه، الان میگیم نباشه، هیچ منافاتی به حرفی گذشته نداره حرفای الان ما. امر خارجی یعنی انسان وقتی میاد تو ذهن، وقتی میاد تو ذهن این متصف میشه، متصف میشه هم به معقول ثانی هم به معقول اولا. اما در وقتی متصف هم به معقول ثانی منطقی هم به معقول ثانی فلسفی، اما به معقول ثانی منطقی که متصف میشه مقاید به اینه که به ذهن باشه، ولی در هر دو حال همین امر خارجی آمده تو ذهن. اینو ما در جلسه دیروز گفتیم، گفتیم که موصوف خارجی است ولی نه این که در خارج باشد، موصوف خارجی است که آمده تو ذهن، بعد اونجا داره متصف میشه، در خارج متصف نمیشه. این مابل اشتراک بود، در هر دو هم داریمش، هم در معقول ثانی منطقی داریم هم در معقول ثانی فلسفی داریم، در هر دو موضوع رو ما میگیریم تو ذهن، تو خارج نمیگیریم، منتها در یکی به حسب ذهن است، در یکی دیگه مطلق است، نه به حسب ذهن نه به حسب خارج، یعنی به حسب خارج هم گرفتی بهش اشکال نداره، در حسب مطلقه که حالا توضیح میشه. و طائفت ثانیه، بله طائفه اولا رو پاورقی نمیشه کلیت و جزئیت و نحوه ما که معقول ثانی منطقیه، مثال زده ما مثال تبیین کرده، پاورقی چهارم که طائفه ثانیه است امور عامه مفهوشان ها فیلونه کتبتران درسته. بله خب طایفه اولا مقول ثانی منطقیه که در پاورقی با مثال تبیین شده. طایفه ثانیان امور عامه و مقول ثانی فلسفیه که بازم با مثال گفته، اشکالی نداره، میتونه سور دیگه هم دیگه، ولی پاورقی غلط نیست. خب طایفه ثانیه یعنی مقولات ثانیه فلسفی. این عارض موضوعات میشن، اما عارض موضوعات منحسوهیه، عارض موضوعات منحسوهیه، یعنی قید خارج نمیخوره، قید ذهن هم نمیخوره، موضوعی است که من حیثیه باشه. دقت کنید همین که میگیم من حیثیه باشد جاش تو ذهن، چون ما در خارج موجود من حیثیه نداریم، همه موجودات ما در خارج، ماهیت های ما در خارج همشون به شرط شیء هست. یعنی انسان من حیثیه ما در خارج نداریم، انسانی داریم با این قد و با این شکل و با این رنگ و با این اضافات و امثال ذلك، هیچ وقت انسان خالی از شرایط نداریم. در خارج همه کلیات ما، همه ماهیت ما به شرط شیء هست. همین که میگیم ماهیت من حیثیه که مشروطش نمی کنیم، معنیش اینه که باید تو ذهن باشه. پس در معقول ثانی فلسفی هم موضوعمون توی ذهنه، همون که در معقول ثانی منطقی موضوع توی ذهنه. یعنی ما به اشتراکی بود که در جلسه گذاشتم توضیح دادیم. اما معقول ثانی فلسفی که توی ذهنیات به اعتبار خارج، این ماهیتی که در ذهنیات به اعتبار خارج معقول ثانی فلسفی رو میگیره. یعنی مثلا علیت برای انسانی که برای انسانی که در ذهن آمده ثابت میشه، ولی به اعتبار این که این انسان در خارجه. یا مثلا برای ناری که در ذهن تصویرش کردیم علیت رو اثبات میکنیم، ولی به اعتبار اینکه این نار در خارج. یعنی قید ذهنیت رو توی مقوله ثانی فلسفی اعتبار نمی کنیم، بلکه حتی شاید مضر بتونیم. بله حتی مضر هم هست. ناری رو که ما منهای صحیح تصویر کردیم متصفش می کنیم به مقوله ثانی فلسفی، یعنی علیت، اون هم به اعتبار خارج، نه مقیدن به این که فزنه. اگه مقیدش کنید به این که فزنه دیگه علیت نمیگیره. بنابراین تفاوت بین معقول ثانی فلسفی و منطقی در این نیست که موضوعشون در ذهنه، هر دو موضوعشون در ذهنه، در این از اینجا تفاوتی ندارن، بلکه تفاوت به این است که در معقول ثانی منطقی موضوعی که در ذهن است به اعتبار ذهن است، ولی در معقول ثانی فلسفی موضوعی که در ذهن است به اعتبار خارج است. اعتبار ذهن نداره دیگه. یعنی علیت مثلا معقول ثانی فلسفیه میخواد بر ناری که در ذهن آمده مترتب بشه، اگه به اعتبار ذهن باشه، یعنی ناری که در ذهن آمده به اعتبار ذهنی بودنش علیت. میتونیم بگیم علت برای حکایت، یعنی ما علیت رو که تصدیم میکنیم علیت برای اون آثار خودشه. این نار علیت ندارد مگر این که به حسب خارج و به اعتبار خارج ملاحظه شود. به اعتبار خارج یا به حسب خارج در معقول ثانی فلسفی شرط میکنیم که موضوع فل خارج نباشد، بلکه فز ذهن باشد، ولی به حسب خارج باشد. در حالی که در معقول ثانی منطقی می گفتیم شرط اول داشتیم موضوع فز خارج نباشد بلکه فز ذهن باشد، بعد اضافه می شدیم به حسب ذهن هم باشد. حالا می گیم در معقول ثانی فلسفی که به حسب ذهن نباشد، به حسب خارج باشد. یعنی ما توی این تیکرم دقت کنید، این تعبیری که الان دارم عرض می کنم با اون سومین نابل اشتراکی که دیروز گفتن منافات نداره. سومین نابل اشتراک این بود که اتصاف و عروض در ذهنه. الان ما نمیخوان در مقوله ثانیه فلسفی اتصاف رو بیاریم تو خارج، عروض رو بیاریم تو خارج، بلکه میگیم اتصاف و عروض در ذهنه منتها به حسب الخارج. به حسب الخارج فرق میکنه با اینکه در ذهن باشه. عروض و اتصاف در ذهن، یعنی تو ذهن این عروض حاصل میشه، تو ذهن این اتصاف حاصل میشه. مثلا وقتی ما اون ماهیت موجود فی ذهن رو مشیر به خارج قرار بدیم، یعنی به حسب خارج ملاحظش بکنیم، اون وقت این معقول ثانی فلسفی وصلش میشه. پس عروض خود معقول ثانی فلسفی تو ذهنه، موصوفش هم تو ذهنه، اتصاف اون موصوف به این صفت هم تو ذهنه. منتها این اتصاف در معقول ثانی منطقی به اعتبار ذهن است، در معقول ثانی فلسفی به اعتبار خارج است. ولی همه چی تو ذهن رو انجام میگیره، فقط این به حسب ذهن و حسب خارج ما به تفاوت این هاست. به تعبیر دیگه مقید بودن به ذهنی و لا و مقید بودن به ذهنی قوام معقول ثانی منطقی و مقید نبودن قوام ثانیه، قوام معقول ثانیه فلسفی است. به حسب یعنی به اعتبار، یعنی حاکی نه، مسلم این ماهیتی که شما در ذهن آوردید حاکی هست که اعتبار حکایت بکنید که اعتبار حکایت نکنید، ولی به این لحاظ که این ناری که در ذهن من آمده در خارج موجود است، به اون لحاظ الان متصفش بگوید به علیت، نه تنها حکایت، حکایت می کند از خارج، ولی شما همون محکی خارجی رو ملحوظ می کنید، نمیگید اون علت است. علیت وصف ناری که در ذهن آمده است قرار می گیره، ولی ناری که به وصف قرار می گیره به اعتبار این که این نار در خارجه، یعنی اگر این نار آمد تو خارج میشه علت. الان من تو ذهن دارم متصفش میکنم، ولی حکمم اینه که این ناری که الان در ذهن من است اگر برود در خارج علت است برای حرارت. این اگر برود در خارج علت است برای حرارت معنی به حسب خارج یا به اعتبار خارجه. معنی به حسب خارج یا اعتبار خارج حاکی بودن از خارج نیست، چون حاکی بودن از خارج مطلق هست. معنیش اینه که اگر برود تو خارج این است. ولی انسان رو که میخواد متصف کنید به کلیت، درست نیست بگید اگر برود تو خارج کلیست، باید بگید اگر تو ذهن باشد کلیست. اعتبار ذهن یعنی که اگر تو ذهن باشه، ولی در مقوله ثانیه فلسفی میگید اگر برود تو خارج چنین است، این میشه به اعتبار خارج یا به حسب خارج. و طائفت و ثانیه آرزتون للموضوعات من حسیه، طائفت و ثانیه آرز موضوعات میشه، موضوعات من حسیه یعنی موضوعاتی که قید خارجیت ندارند، قید ذهنیت هم ندارند، ولی بالاخره باید موضوع رو فزن باشن، چون من حیثیت موضوع رو فزنه، یعنی خود این قید حیثیت باعث میشه که موضوع تو ذهن باشه. ما یه موضوعی که من حیثیت باشه در خارج نداریم، موضوع های ما همه در خارج به شرط شیعه هست. لا مع تغییر به وجود حافظه، ولی مقید نشود به این که این موضوعات در ذهن باشن. اگه مقید بشه معروض معقول ثانیه منطقی قرار میگیره، نه معقول ثانیه فلسفی. و این کان ذالک العروض لا یکون الا حین وجود الموضوعات فی ذهن، ولو این عروض و اتصاف تحقق پیدا نمی کند مگر در وقتی که موضوعات در ذهن باشن. موضوع حتما باید تو ذهن باشه تا بتونه معروض باشه، تا بتونه موصوف باشه. اما موصوف شدن مقید به این که در ذهن باشد نیست. در ذهن بودن یه حرفه، مقید به فی ذهن بودن یه حرف دیگره. ما اعتبار میکنیم فی ذهن بودنش رو، ولی اعتبار نمیکنیم مقید بودن به ذهنی بودن رو. و این کان ذالک العروض لا یکون الا حین وجود الموضوعات فسه، این حین وجود الموضوعات فسه دو جور، تحقق پیدا میکنه. یکی این که چون قید من حیث و هیه را دارد، باید حین وجودش به ذهن متصف شود، یعنی بالاخره ذهنیست. چون قید من حیث و هیه را دارد ذهنیست. یکی چون قید ذهنیت را دارد ذهنیست. هر دو جور میشه گفت. این انسان ذهنیست. چرا؟ چون من حیث و هیه تصور شده. این یه مطلب. مطلب دوم که این انسان ذهنیست. چرا؟ چون ذهنی لحاظ شده. دو جور میتونیم بگیم. یکی این که انسان من حیث و هیه، یکی انسان مقید به ذهنی بودن. هر دو جاشون تو ذهنه. هر دوم حین وجودشون در ذهن ذهنیت. اما یکی مقید است به ذهنی بودن، یکی مقید نیست به ذهنی بودن، مقید است به منحی سویه بودن. الان شارح می فرمد که این کان ذالک الاروز لا یکون الا حین وجود الموضوعات فزن. تا گفت الا حین وجود الموضوعات فزن، هر دو قسمی که عرض کردن تفسیر میشن که حین وجود الموضوعات میتونه در این مصداق حاصل بشه که موضوعی مقید به قید حیثیت هست، یعنی من حیث و خوبه هست. این فزنه. یکی این که موضوعی مقید به فزن بودن است، این هست فزنه. هر دو حالت از این عبارت استخراج میشه و مصنف اشاره فقط یک حالت رو اراده کرده، نه هر دو حالت رو. فقط مقید بودن به حیثیت رو اراده کرده، نه مقید فزن بودن رو. گفته این موجود ذهنیست چون مقید به حیثیت است، نه ذهنیست چون مقید به گفته این ذهنیست چون مقید به حیثیت است، نه ذهنیست چون مقید به فزن است. چون منظورش اینه که فقط اون ذهنی قسم اول رو تفهیم کنه، اینطور عبارت میگه: لأن حیثیت من حیثیه لا یکون الا فزن. بعد در خط پایین میگه: لا لکون وجود الموضوع فزن قیدن فی المحروس. این لا لکون اصلا لأن حیثیته. این دو قسمی رو که در این لا یکون الا حین وجود الموضوعات فزن تصویر میشه، یک قسمش رو ذکر میکنه، یک قسم دیگه شو نفی میکنه. میگه مرادم از وجود موضوعات فزن، این که میگم حتما این موضوع باید در ذهن حاصل بشه، نه از این جهت است که این موضوع مقید به ذهنیت شده و لذا لازم است در ذهن باشه. از این جهت اگر باشه دیگه معروض معقول ثانی منطقی فلسفی نمیشه، بلکه از این جهت است که مقید به حیثیت شده. چون مقید به حیثیت شده لا یکون الا فزه، نه چون مقید به ذهنیت شده. اگر مقید به ذهنیت باشه دیگه نمیتونه معروض معقول ثانی فلسفی قرار بگیره. لأن حیثیت من حیثیه غلطه یعنی خود همین حیثیت، خود حیثیتی که عبارت از من حیثیه است، خود من حیثیه حیثیته. این حیثیت من حیثیه اضافه است، اضافه بیانی است، یعنی حیثیتی که عبارت است از من حیثیه. این حیثیت لا یکون الا فی الذهن. در خارج ما من حیثویه نداریم، من حیث هوبه نداریم، اون در ذهنه که من حیثویه هوبه داریم. کما عرفت فی مسئلت قیام الوجود بالماهیه، من بعد از مسئله زایر باز خط بخوره. کما عرفت فی مسئلت قیام الوجود بالماهیه من حیثویه، در مسئلهی که میگفتیم وجود به ماهیت من حیثویه قائم است، میگفتیم وجود قائم است به ماهیت من حیثیه، در اون مسئله روشن شد که من حیثیه باید در ذهن باشه. کجا این مسئله گفتیم؟ اونجایی که اشکال می کردیم. اگر وجود قائم است به ماهیت موجوده، یلزم دور یا تسلسل و تشرر وجود. اگر وجود قائم است به ماهیت موجوده، سوال می کنیم ماهیتی که موجود شده به همین وجودی که بهش قائمه موجود شده یا به وجودی دیگر؟ اگر به همین موجود است می شود دو، اگر به وجودی دیگر موجود است نقل سلام در اون وجودی دیگر می کنیم، بالاخره تسلسل لازمه تا چرا به وجود هم که لازم می هست. پس اگر وجود قائم باشد به ماهیت موجوده، یلزم دور و یا تسلسل و تسلسل وجود. و اگر ما این وجود قائم باشه به ماهیت مدینه، یلزم تناقض، یلزم اجتماع نقیزه. اونجا جواب دادیم نه موجود نه قائم است به ماهیت موجوده، نه قائم است به ماهیت مدینه، قائم است به ماهیت منحصریه، قائم است به ماهیت منحصریه. بعد توضیح دادیم که منحصریه این پیچ مهمه. بعد توضیح دادیم که منحصریه این ماهیت رو ذهنی میکنه. پس ماهیت منحصریه میشه ذهنی. اگر ماهیت منحصریه شد ذهنی، وجود در ذهن عارض میشود بر ماهیت، نه در خارج. ولذا اون قاعده که میگوید وجود ثبوت شیء لشیء فرع و ثبوت مثبت له، در ذهن میآید و میگوید باید ماهیت در ذهن موجود باشد تا وجود برای ثابت شود. در خارج نمیآید، چون ماهیت منحصریه که ما تو خارج نداریم و در خارج ما وجود رو برای این ماهیت اثبات نکردیم. ما در ذهن برای ماهیت منحصریه وجود اثبات کردیم و عارف کردیم. در خارج ثبوتی و عروضی نیست. پس در خارج قاعده ثبوت شیء لشیء فرع و ثبوت مثبت له اصلا مورد پیدا نمی کنه تا شما بگید که اشکال داره و نقص میشه. در ذهن مورد پیدا میکنه، در ذهن اشکال نداره. ماهیت اول موجود میشه تو ذهن ما، بعد موصوف میشه به وجود. دقیقا این در اون مسئلهی که میگفتیم وجود عارض بر ماهیت منحصریه است، در اونجا توضیح دادیم و گفتیم که عارض بر ماهیت موجوده، عارض بر ماهیت مدینه نیست. در اونجا توضیح دادیم که چون ماهیت منحصریه است باید بیاد تو ذهن، و چون میاد تو ذهن پس عروض در ذهن واقع میشه. وقتی عروض در ذهن حاصل شد، دیگه قاعده یا فرعیت که میگه ثبوت شیء لشیء فرع و ثبوت مثبت له نقض میشه. اگه تو خارج میخواست عارض بشه نقض میشد، اما تو ذهن میخواد عارض بشه نقض میشه. این توضیحاتی بود که ما در اونجا دادیم، و در اونجا با این توضیحات معلوم شد که ماهیت منحصریه هم ذهنی. پس در مسئله قیام وجود به ماهیت منحصریه شناختی که قید حیثیت قیدی ذهنی، و اگر شیئی را به این قید مقید کردیم اون شیء هم ذهنی می شود. پس ذهنی شدن معروض معقول ثانی فلسفی به این مناسبت است که اون معروض رو منحصریه دیدیم. لا لکون وجود الموضوع فزن قیدن فر معروض، نه از این باب این موضوع معقول ثانی فلسفی ذهنی باشد که وجود موضوع فزن قید باشد در معروض. معروض رو با قید فزن بودن ذهنی نکردیم، و الا این معروض معقول ثانی فلسفی نمیشه، معروض معقول ثانی منطقی میشه، بلکه ما معروض را با قید حسیت ذهنی کردیم. این عبارت این اقدر دقیق بود، توضیح دارم که کجاها مربوط میشه. این لالکون عرض کردم اصلا بر لنه حسیت من حسیه هست، آخر اصلا بر اونجاست. و این دو تا عبارت میخواد بیان کنه که از اون دو قسمی که در لا یکون اللهین وجود الموضوع از فزن تصویر میشه، قسم اولش مرابه، قسم دومش مرابه نیست. گفتیم که در تبیین طایفه اولا ایشون سه جور عبارت میاره، که سه جور عبارت هم توضیح دادم و تعیین کردم. در طایفه ثانیه سه جور عبارت میاره. عبارت اولش رو خوندیم، حالا عبارت دوم و بالجمله دوباره میخواد همین طایفه ثانیه رو معنا کنه، یعنی معقول ثانی فلسفی منطبع عبارت دیگه. میفرماد که این عبارت هم گفته شد در لابلای حرفای که جدا میگم توضیح دادم، که عقل معقول ثانی فلسفی رو انتزاع میکنه. دقت کنید، عقل معقول ثانی فلسفی رو انتزاع میکنه. پس معقول ثانی فلسفی تو خارج نیست، باید انتزاع بشه، عقل هم انتزاعش میکنه، پس تو عقله. اما از چی انتزاع میکنه؟ از ماهیت، که ماهیت معروضه، ماهیت موضوعه. ماهیتی که تو ذهن آورده، نه ماهیتی که تو خارج، چون ماهیت هم میتونه تو خارج باشه هم میتونه تو ذهن بیاد. عقل از چنین ماهیتی که تو ذهن آورده انتظار میکنه، اما از ماهیت به این اعتبار که در ذهن انتظار میکنه، یا به این اعتبار که اگر در خارج باشد، به اعتبار این که در ذهن است انتظار نمی کنه. اگه بخواد انتظار کنه اینجور معقول نیست، یه منطقیه. به این اعتبار که اگر در خارج بیاید این حکم دارد انتظار می کنه، یعنی به اعتبار خارج و حساب خارج انتظار می کنه. در ذهن میارد این ماهیت رو، در ذهن هم موصوف می کنه این ماهیت رو، منتها میگه این ماهیت اگر در خارج باشد این وصف رو داره، نه تو خارج این وصف داره، همین جایی که تو ذهنه وصف داره، اما به شرطی که تو خارج باشه، به شرطی که تو خارج باشه. این ماهیت نار که الان در ذهن آمده وصف علیت رو دارد، نه در صورتی که در ذهن باشد، بلکه در صورتی که در خارج باشد. پس به حسب خارج این ماهیت رو متصف میکنه به معقول ثانی فلسفی، نه به حسب ذهن. و به جمله ینتج او این معقول این طایف ثانیه رو که معقولات ثانی فلسفی هستن، اینها رو انتظام میکنه عقل از ماهیت، که ماهیت میشه معروض و موضوع این معقولات ثانیه. اما کدام ماهیت؟ ماهیتی که وجود فزین دارد، هین وجود حافظین، هین وجود حافظین یعنی در اون هنگام که در ذهن موجود است، یعنی من حیثوی اعتبار شده است. خب این که حالا میگیم هین وجود حافظین دو قسم داره، یکی این که چون مغیر به حیثیته، یکی این که چون مغیر به ذهنیته. میفرماد مغیر به حیثیته چیزفال نداره، مغیر به ذهنیت نباید باشد، لا به اعتبار وجود حافظین، نه به این اعتبار که در ذهن موجوده. اگه به این اعتبار باشه موضوع معقول ثانی فلسفی نمیشه، موضوع معقول ثانی منطقی میشه، بل به اعتبار وقوعها فی خارج، بل به این اعتبار که در خارج واقعه، یعنی ماهیت وقوعها، یعنی این ماهیت وقوع این ماهیت در خارج، به اعتبار اینکه این ماهیت در خارج متصف میشه مثلا به علیت. و فرق بین بین معنیه، بین این دو معنا فرق روشنه، که چیزی در ذهن باشد یه مطلبه، به اعتبار خارج باشد مطلب دیگه است، یا چیزی در ذهن باشد به اعتبار ذهن بودنش، یا چیزی در ذهن باشد به اعتبار خارج بودنش، این دوتا باید فرق داره. خب اینم عبارت دوم بود. حالا عبارت سوم، میبینید این در طایف ثانیه مطالبی که در طایف ثانیه میگیم به وزان مطالبی که در طایف اولا گفتیم، در طایف اولا هم همینطور گفتیم، دومیش به جمله داشت، اینجا هم دومیش به جمله داره. در طایف اولا سومیش لذالکه لا یتصف داشت، اینجا هم لذالکه یتصف داره. بله، و لذالکه یتصف الموضوعات به هذه الطایفه من العوارض به حسب الخارج. لذالک یعنی چون که در معقول ثانی اتصاف ماهیت به این معقول به حسب خارج است، به اعتبار وقوع ماهیت فی الخارج است نه به اعتبار وجود ماهیت فی الذهن، به این جهت متصف می شود موضوعات، موضوعاتی که بر ذهن آمدن، به هذه الطایفه من العوارض، به این طایفه از عوارض که معقولات ثانی فلسفی نامیده می شوند مثل علیت و امثال ذلک، متصف می شود به حسب خارج. ما این که عروض در ذهنه، یعنی اتصاف در ذهنه، اما اتصاف به حسب خارجه، اتصاف تو ذهن انجام می گیره منتها به لحاظ خارج. ذهن ماست که یکی رو موصوف می کنه، یکی رو صفت می کنه و این صفت رو برای موصوف اثبات میکنه، همه نه در محدوده ذهنه، اما ذهن میگه به لحاظ خارج من این کار رو دارم میکنم، یعنی اگر این ماهیت رفت تو خارج این وصف رو داره. مثالی که ما زدی این بود که ماهیت نار وقتی تو ذهنیات من حیثیت تصور میشه، موجود ذهنی میشه، متصفش میکنیم به علیت اونتا به لحاظ افراد خارجیش. مثالی که ایشون میزنه مثال دیگه است. مثالش اینه که ماهیتی که الان در ذهن آمده متصف می شود به وجود به لحاظ خارج، یعنی به لحاظی که در خارج هست ما متصفش می کنیم به وجود، وجود در ذهن عارض می شه در ماهیت، اتصاف و عروض در ذهنه اما به لحاظ خارج. مهم اینه ایشون میخواد جمع کنه بین این دو مطلب، یعنی میخواد بیان کنه این تیکه رو که من از خارج اشاره کردم، میخواد این تیکه رو بیان کنه که اون چی که ما در دیروز به عنوان مابل اشتراک بین دو معقول گفتیم، که گفتیم اتصاف در ذهنه، با اون چی که الان در باره معقول ثانی فلسفی میگیم که اتصاف به حسب خارجه، منافات نداره. میشه اتصاف در ذهن باشد ولی به حسب خارج. الان در این مثال بیان میکنه، میگه ماهیت در ذهن متصفه به وجود میشه و وجود در ذهن عارضه بر ماهیت میشه، اما به حسب خارجه. منافاتی نداره که شیعی در ذهن متصف شود ولی این اتصافش به حسب خارج باشد. و در مقولات ثانی فلسفی اینجوری فإن الماهية متصفة به وجود است، به وجود فعل خارج است، متصفة به وجود فعل خارج است، در حالی که وجود لا یعرض الماهية الا فی الذهن. یعنی عروض در ذهنه، اتصاف هم در ذهنه، ولی متصف می شود به وجود فعل خارج. متصف می شود به وجود خارج، به وجود فعل خارج، یا متصف می شود به وجود به حسب خارج، به اعتبار خارج. این همه عبارت هم مثل همه مفادشون یکیه. چه موضوعات این موضوعات
دارید؟
بله؟ قید موضوعات در بالا قید موضوعات بود، یعنی در بالا قید موضوعات بود. اینجا فاین الماهیه متصفتون بر وجود فل خارج قید متصفه نیست، فل خارج قید متصفه نیست. قید وجود بگیرید درسته، قید ماهیت هم بگیرید درسته، البته فرقی دیگه نمی کنه چه قید وجود، چه قید وجود باشه چه قید ماهیت، فرق نمی کنه. ماهیت به لحاظ خارج یا وجوده که ماهیت در خارج واجد اون وجود هست، ولی قید متصفه نگیرید، فل خارج قید متصفه نباشه، و الا لازم میاد که عروض و اتصاف در خارج باشه، در حالی که ایشون بعدا میگه معنی الوجود لا یعرض و الا فی ذهن. عروض و اتصاف رو داره در ذهن قرار میده، و اگر فعل خارج رو قید مستصفه بگیرید، این دو تا عبارت با هم تناقض پیدا میکنه. متصف فعل خارج قید وجود باشه یا قید ماهیت، قید متصفه نباشه. تمام را یعنی گذشت که وجود بر ماهیت در ذهن عارض میشه، عروض در ذهن، عروض در خارج نیست. خب ولی ذالک اول بحثه، باید بزنیش فرید جلسه بحث، ولی میخواد این مطلب رو بگه که چون در باره معقول ثانی چه منطقی چه فلسفی مشکلاتی داریم، به این جهت کلمات قوم در تفسیر این دو معقول مستقره. بعضی اینطور معنی شدن، بعضی اینطور، بعضی خالصه سه تا یا چند تا از این تفاسیر رو ذکر میکنه و یک در مورد این تفاصیل داوری میکنه که انشالله میمونه برای